در قرآن کریم سوره‌ای به نام نمل به معنی مورچه اختصاص یافته و این بر اهمیت آفرینش مورچه در دستگاه هستی اشاره می‌کند. در بخشی از آیه های این سوره چنین می‌خوانیم:
لشکریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدند، آنقدر زیاد بودند که باید توقف می‌کردند تا به هم ملحق شوند. آنها حرکت کردند تا به سرزمین مورچگان رسیدند. مورچه ای گفت: به لانه های خود بروید تا سلیمان و لشکرش شما را پایمال نکنند، در حالی که نمی فهمند.
حضرت علی علیه السلام در خطبه 185 از نهج البلاغه به بعضی شگفتی های آفرینش مورچه چنین اشاره می کنه: آیا به مخلوق کوچک او دقت نمی کنید که چگونه به خلقتش استحکام بخشیده و ترکیبش را استوار ساخته، به او دستگاه شنوایی و بینایی عنایت کرده و استخوان و پوست کامل داده؟ در مورچه با این جثه کوچک و اندام لطیف بیندیشید، آنچنان کوچک است که نزدیک است با چشم دیده نشود. چگونه با این جثه کوچک روی زمین می جنبد و در جمع روزی عشق می ورزد و دانه را بلانه خود حمل می کند و در انبار نگهداری می نماید؟ اگر اندیشه ات را به کار اندازی، دلایل روشن به تو خواهند گفت که آفریننده مورچه کوچک همان آفریدگار درخت تنومند خرماست. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. تشکر از همراهیتان، موفق باشید.
صدای وحی را بشنویم. اقرا
اقرا بسم ربک الذی خلق.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
parstoday.ir/dari. قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 4 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا می رسیم به این آیه، با هم بشنویم.
والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون.
والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین کسانی هستن که یؤمنون به ما انزل الک، به هر چی به تو نازل شده ایمان میارن. چه تلخ چه شیرین. آخه بعضی هستن یک لهم الحق اگر حق به لهش بود به نفعش بود یأتوا الیه مذعنین اذعان میکنه میگن بله بله اسلام هر چی اسلام گفته، اما اگر حق علیهش بود میگن به حال درست اسلام گفته. ببین قانون بین الملل چی میگه، یعنی نگاه میکنن ببینن بالاخره قصه چجوریه. مثلا استخاره میکنه عاشق یه دختری، استخاره میکنه پلو آقا، آقا میگه خیلی خوبه، فوری دست آقا رو بوسه. اما اگر استخاره بدومه همچی عبوس میکنه به آقا، یه دلش میخواد عاشق میخواد آقا و قرآن و استخاره و مسجد و محراب همه دنبال حوث ایشو برن، نه این درست نیست. یؤمنون بما انزل، هر چی نازل شده، هر چی گفتن چش، یؤمنون بما انزل الیک، هر چی که نازل شده. و ما انزل من قبلک، تو قرآن ما انزل من بعدک نداریم، تمام آیات منزل من قبله کردی. چرا من بعدک نداره؟ چون پیغمبر خاتم النبیین دیگه، بعد نداره. یکی از دلایل خاتم پیغمبر این کلمه من قبله که ایمان میارن به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، ایمان میارن و بالاخره هم یوقنون. به وحی میگه یؤمنون، به قیامت میگن یوقنون. یوقنون پررنگ‌تره، یه سرهنگ و سرگرد فرقشه. یوقنون یقین بالاتر از علمه. یه وقت انسان دودو میبینه میگه آتشه، خب علمه. یه وقت میره نزدیک حرارتش هم حس میکنه، یه وقت دستش میذاره رو آتش. علم هر چی پررنگ تر بشه به یقین میرسه. بیل همش آهنه اما توکش سفیده، نوکش، چون اون درگیره با خاکه، اون که درگیره سفیده سو براق، اون بالاش چون درگیر نیست سیاه و زنگ زده. اگر کسی به علمش عمل کنه تیز میشه و براق، هر که به علمش عمل کنه علمش میشه یقین، باور. و بالاخره هم یقینون، ما الان قیامت قبول داریم اما باور نداریم، یعنی یقین نداریم. اگر یقین داشته باشیم از خواب اثر میپره. در اینجا یه قصه ای دارم. یه رو حضرت نمازش خوند، دید یه جوانی رنگش پریده، گفت حال چطوره؟ گفت یقین دارم. تو گفت یقین؟ حضرت ما چیش گرفت؟ گفت یقین؟ نگفت علم دارم، گفت یقین دارم، یعنی رفتم قله. یقین و قله، علم در جای پایین‌تره. جوانه گفت یقین دارم. گفت چجوری یقین داری؟ گفت دیشب رفتم بخوابم یاد حساب و کتاب قیامت افتادم، کأنه بهشت رو می‌بینم، کأنه جهنم می‌بینم، خب اثرم رفته. فردا صبح که اومدم مسجد رنگم پریده به خاطر کمبود خواب. حضرت فرمود ها این علامت یقینه، خواب اثرت بپره. اگر خواب اثر پرید معلوم میشه که شما یقین دارید. حالا و بالاخره هم یوقنون، ما یقین نداریم. خدا گفته بده جاشو پر میکنم، فهو یخلفه، آیه قرآنه، فهو یخلفه، بابا جاشو پر میکنم. ما میگیم نه بدم پولمو کم میشه. امام جواد فرمود من امام جوادم، به طرفداران ما بگید من امام جواد ضامنم، خمس بدید مالتون کم نمیشه. خب امام جواد ضمانت کرده بازم میترسه خمس بده، یعنی هنوز ایمان تو دل نرفته. ما تو ایمان هستیم، ایمان تو دل ما نرفته. تو قرآن دو تا دخول داریم یا چند تا دخول. یه دخول اینه که ما داخل اسلام میشیم، یدخلون فی دین الله افواج، اون هست آدم وارد فضای یه چیزی ایمان داخل ما میشه. یه بار ما وارد دریا میشیم، یه بار آب دریا میاد تو بدن ما. یدخلون فی دین الله افواج، بله ما داخل فضای اسلام میشیم، اما ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، دین هنوز تو قلب ما اگر بره میشه باور. و بالاخره هم یوقنو. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم، امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
نشست رهبر طالبان با مسئولان محلی ولایات در قندهار در غیبت وزیران کابینه. تهدید زمستان برای هزاران زلزله زده بی‌پناه در ولایت کنر. و نخستین حضور رهبر حماس در انظار عمومی پس از شکست عملیات ترور رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. منابع آگاه از برگزاری یک نشست امنیتی سه روزه بر ریاست ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان و با حضور حدود 400 ولسوال و 34 والی در قندهار خبر دادند. گفته می شود این نشست با هدف بررسی وضعیت پایگاه هوای بگرام و تقویت هماهنگی میان ادارات محلی برگزار می شود. قرار است آخونزاده در روز پایانی مستقیما با شرکت کنندگان دیدار و درباره برنامه های آینده سیاسی و نظامی طالبان سخنرانی کند. این گرده همایی به طور رسمی ویژه مسئولان محلی برگزار می شود و به گفته منابع وزرای دفاع و داخلی طالبان به آن دعوت نشدند. این موضوع بار دیگر گمانه‌زنی هایی را درباره وجود اختلاف نظر میان رهبران ارشد این گروه مطرح کرده است. ده ها هزار خانواده بی خانمان از زمین لرزه های مرگبار اخیر در شرق افغانستان در آستانه فصل زمستان بی سرپناه ماندند. بنابر گزارش ها تنها در ولایت کنر بیش از 11 هزار زلزله زده در خیمه های موقت زندگی می کنند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ اعلام کرده که بیش از 1.3 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از زمین لرزه های شرق افغانستان متاثر شدند و بسیاری از خانواده ها هنوز در خیمه ها، سرپناه های موقت یا در فضای باز زندگی می کنند. این در حالی است که بنابر اعلام صلیب سرخ از مجموع 31 میلیون دلار کمک اضطراری درخواست شده برای زلزله زدگان تنها 1/3 آن تامین شده است. این نهاد هشدار داد در صورت نرسیدن کمک های بیشتر قادر به ارائه خدمات اساسی چون سرپناه، غذا و حمایت های الزامی دیگر برای خانواده ها و به ویژه زنان نخواهد بود. 33 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری که با هدف تقویت بازار فروش، معرفی تولیدات داخلی و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش زراعت افغانستان برگزار شده بود، پس از 4 روز فعالیت در بادامباغ کابل پایان یافت. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل و گزارش او را می‌شنویم در همین رابطه.
33 نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان که از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در بادامباغ کابل برگزار شده بود، پایان یافت. این نمایشگاه با هدف معرفی و بازاریابی محصولات زراعتی برای 4 روز از 9 تا 12 میزان برگزار شد. شماری از اعضای اتاق زراعت و مالداری افغانستان در این نمایشگاه گفتند که نمایشگاه‌های اینچنینی نقش مهمی در گسترش بازار و تقویت سرمایه گذاری در بخش زراعت دارد. به گفته آنان در شرایط کنونی تقویت تولیدات داخلی و بازاریابی محصولات داخلی می تواند یکی از راه‌های مهم برای کاهش بیکاری و رشد اقتصادی کشور باشد.
ما زمانی می توانیم با اقتصاد پایدار در کشور ما دسترسی پیدا کنیم که از محصول خود ما حمایت کنیم، محصول خود ما خریدار باشیم. به این صورت ما میتونیم که ما محصولات اقتصاد پایدار داشته باشیم.
ما امید داریم که همچنین نمایشگاه ها متداوم گرفته شود تا ما بتونیم که محصولات و تولیدات خود را به معرفی بگیریم و بتونیم که سبب رشد و ایجاد کار برای همتانه باشیم.
در این نمایشگاه از مجموع 263 غرفه 56 غرفه آن به صنایع دستی زنان اختصاص یافته بود. زنان تجارت پیشه با ابراز خرسندی از حضور در این نمایشگاه گفتند بر پایه این گونه نمایشگاه ها فرصت مناسبی برای بازاریابی محصولات داخلی به شمار می رود.
خواهش ما خانمای متشبثی است که اگر چنین نمایشگاه ها زود برگزار شود، زود برگزار شود و محصولاتی که از وطن، از تولید وطن، از به نمایش گذاشته شد.
نمایشگاهی که برگزار شده فعلا بر ما بسیار مفید تمام شد که ما مشتریان زیاد پیدا کردیم در این نمایشگاه و همچنان دوستان خوب پیدا کردیم، قرارداد گرفتیم، خیلی خوب بود برای ما.
چک برگزاری نمایشگاه ها برای کسانی که تولید محصول تولید میکنن بسیار مفید واقع میشه، به خاطر اینکه ما میتونیم در نمایشگاه ها هم سکتور خود را ببینیم، بازار را ببینیم، تولیدات رقبای خود را ببینیم و همچنان مؤسسات که میان و بزنس هایی که مثلا پروژه ها دارن اونا را ببینیم، دیگه ارتباطات ما را قوی کنیم و کلا محصول ما را به مردم عام خاص به نمایش بگذاریم که ما چگونه تولیدات را داریم.
نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان همساله در فصلهای بهار و خزان به هدف رشد تجارت داخلی و حمایت از دهقانان و تولید کنندگان ملی برگزار می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در پی قطع سراسری اینترنت در افغانستان، قیمت تیکت های پروازهای خارجی به طور ناگهانی افزایش یافته است. برخی فعالان حوزه گردشگری گفتند که قیمت تیکت ها در برخی مسیرها تا 3 برابر گران شده است. با این حال مدیر فروش شرکت هوانوردی کامیر تاکید کرده که قیمت تیکت های این شرکت تغییری نکرده و مطابق نرخنامه رسمی عرضه می شود. بشیر احمد طلیق افسود تنها در مواردی که ظرفیت پروازها تکمیل شده باشد قیمت و افزایش می‌یابد که این موضوع در تمام خطوط هوایی رایج است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند نبود نهاد ناظر مستقل برای تنظیم بازار پروازها زمینه ساز افزایش خودسرانه قیمت‌ها شده است. اینترنت از عصر دوشنبه تا عصر چهارشنبه هفته گذشته در سراسر افغانستان قطع شد. در پی این رویداد پروازها در میدانهای هوایی افغانستان با اختلال مواجه و متوقف شد. در آستانه روز جهانی مسکن، برنامه اسکان سازمان ملل متحد از افزایش چشمگیر شمار مهاجران افغانستانی بازگشته به کشور و اسکان آنها در شهرها خبر داد. این نهاد بین المللی در پیامی از جامعه جهانی خواست در زیربناها و خدمات اساسی شهری افغانستان سرمایه گذاری کنند. به گزارش برنامه اسکان سازمان ملل متحد، سرمایه گذاری در زیرساختهای شهری افغانستان سبب خواهد شد تا شهرها بتوانند با تغییرات جمعیتی و شرایط پس از بازگشت مهاجران به وطنشان سازگار شوند، ظرفیت خود را گسترش دهند و به سوی توسعه پایدار حرکت کنند. بر اساس آمارهای این نهاد بین المللی، بیشتر مهاجران بازگشتی در مناطق شهری ساکن می شوند که این وضعیت سبب رشد سریع شهرها و فشار بر خدمات محدود شهری در افغانستان شده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه این هفته به هند سفر می کند. سفر امیرخان متقی به دهلی نخستین دیدار رسمی یک مقام بلندپایه طالبان از هند پس از بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان به شمار می رود. رسانه های هندی نوشتند که موضوع برسمیت شناسی، کمک های بشردوستانه و طرح‌های زیربنایی در دستور کار متقی در سفر به هند است. باز هم گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی را از کابل می شنویم.
میزبانی دهلی نو از امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان تا 3 روز دیگر. سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری گفته که قرار است روز پنجشنبه 9 اکتبر آقای متقی به این کشور سفر کند. به گفته او این سفر از 9 تا 16 اکتبر برنامه ریزی شده و در چارچوب تعاملات دیپلماتیک برای گسترش رابطه میان کابل و دهلی نو انجام می شود. مقامات حکومت طالبان در وزارت خارجه اما تا کنون چیزی در این باره نگفتند. با این حال راندیر جیسیوال سخنگوی وزارت خارجه هند افزوده که تماس های دیپلماتیک بین هند و افغانستان در ماهای گذشته ادامه داشته و گفتگوی تلفنی میان جیشنکر وزیر خارجه هند و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در ماه می نمونه از این تعاملات است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سلیم پیگیر رابطه کابل و دهلی نو را تاریخی خوانده و میگویند هند از جایگاه خوبی در منطقه برخوردار است و گسترش تعاملات با دهلی نو میتواند رابطه کابل با جهان را تقویت نماید.
دوستی با هندستان میتانند که رابط ما را با جهان مستحکم بسازه، ایده کس خواسته باشه نخواسته باشه. هندستان یکی از کشورهای پیشرفته و بزرگ در منطقه است که سفر آقای متقی میتونه این مناسبات مستحکم و مستحکم تر بسازه.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا رابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و هند را مهم دانسته و میگویند افغانستان با وصل شدن از طریق بندر چابهار میتواند اموال بازرگانی خود را به هند و کشورهای آسیای میانه صادر کند.
بازارهای هندوستان به خاطر صادرات افغانستان خیلی اهمیت داره و خصوصا زمانی که هندوستان ایران و افغانستان تعهد کردن تا از طریق چابهار تجارت خود انجام میتنی خیلی اهمیت ویژه داره. در صورتی که روابط مستحکم‌تر شده میره و سهولت‌های بیشتر در بحث تجارت با هندوستان مسئولیت میگیره خیلی میتونه به سود افغانستان باشه.
گفتنی است که این اولین سفر رسمی مقام‌های ارشد حکومت طالبان به هند در 4 سال گذشته است. دهلی نو همواره در این مدت با ارسال کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان رابط خود را با کابل ادامه داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
قرقیزستان 130 تن کمک بشر دوستانه به افغانستان ارسال کرده است. وزارت شرایط اضطراری قرقیزستان اعلام کرد این کمک‌ها شامل مواد غذایی، لباس زمستانی اطفال و اقلام ضروری برای زلزله زدگان اخیر در شرق افغانستان است که از طریق ازبکستان وارد افغانستان شده است. قرقیزستان در 4 سال گذشته در مجموع بیش از 360 تن کمک‌های بشردوستانه به اداره طالبان تحویل داده است. سخنگوی دولت ایران با تاکید بر تداوم رایزنی‌ها برای تامین حقابه این کشور از رود هیرمند گفت هر چند بخشی از این حقابه پرداخت می‌شود اما میزان آن کافی نیست. فاطمه مهاجرانی افسود موضوع حقابه هیرمند به صورت مشترک از طریق وزارت امور خارجه، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست ایران در حال پیگیری است. وی اضافه کرد همکنون افغانستان بخشی از حقابه را پرداخت می‌کند اما میزان آن به سطح مورد انتظار نرسیده است و دولت ایران با همکاری دستگاه‌های مسئول به تلاش‌های خود برای تأمین کامل حقابه هیرمند ادامه خواهد داد. معاهده 1351 هیرمند حقابه ایران را 850 میلیون متر مکعب در سال تعیین کرده است اما تاکنون این میزان حقابه از سوی افغانستان تأمین نشده که این موضوع منجر به توجه به وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران مشکلات بسیاری را در مناطق پایین دست رود هیرمند ایجاد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد جهان باید قانون شکنی های وحشیانه رژیم اسرائیل را متوقف کند و بی‌کیفرمانی جنایتکاران جنگی و نسل کشی را پایان دهد و توجیهگران این جنایت ها را مؤاخذه کند. اسماعیل بقایی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت رسانه‌های آمریکایی آنچه را همه می‌دانستند تایید کردند که حمله پهپادی به قایق‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه به غزه در سواحل تونس به دستور نتانیاهو انجام شده است. وی افزود این امر صرفاً گواه دیگری بر بی‌اعتنایی کامل رژیم اسرائیل نسبت به حاکمیت ملی کشورها، حقوق بین الملل و حیات و کرامت انسانی است. خلیل الحیه رئیس هیئت مذاکره کننده حماس برای اولین بار پس از بمباردمان دوحه در انظار عمومی حاضر شد و صبر و ایثارگری مقاومت غزه قدردانی کرد. الحیه که برای نخستین بار از زمان حمله اسرائیل به محل نشست سران حماس در دوحه از طریق تلویزیون با مردم سخن می گفت افسود که برای از دست رفتن هزاران تن از مردم فلسطین اندوهگین و همدرد و قدرشناس مردم هستیم و غزه امروز به مثابه نماینده امت اسلامی با ایثار، صبر و فداکاری بی‌نظیر خود بار سنگین مسئله فلسطین را بر دوش می‌کشد. الحیه اظهار کرد فقدان هزاران تن از فرزندان و بستگان و همرزمان ملتمان دردناک است. فرزندان ما، نواسه‌هایمان و برادرانمان و همه مردممان برایمان همچون خانواده‌اند و ما به خانواده بزرگ ملت فلسطین تعلق داریم و ویژه ساکنان غزه که امروز به خاطر پایداری و فداکاری‌هایشان جان امت اسلامی را نمایندگی می‌کنند. رئیس هیئت مذاکره کننده حماس با ارج نهادن به خون و مقام شامخ شهدا تصریح کرد می خواهیم خون این شهیدان موجب پیروزی و راهی به سوی قدس باشد، راهی که به زودی شرافت و سرافرازی را باز خواهد گرداند و آن دشمن متجاوز سرانجام مسیر خشم وجدان تاریخ خواهد شد. خلیل الحیه چندی پیش از حمله اسرائیل به محل سران حماس در دوحه قطر که تلاش نافرجام تل‌آویو برای ترور وی بود، جان سالم به در برد. وزیر دفاع پاکستان در اظهارات شدید اللن خطاب به هند هشدار داد که هر گونه ماجراجویی نظامی این کشور به نتیجه فاجعه بار خواهد انجامید و هند زیر آوار جنگنده های خود دفن خواهد شد. خواجه محمد آصف در پیام خود در شبکه اجتماعی ایکس اظهارات اخیر مقامات امنیتی هند را تحریک‌آمیز خواند و اضافه کرد که رهبران سیاسی و نظامی هند برای بازگرداندن اعتبار از دست رفته تلاش می‌کنند، اما تکرار درگیری‌ها به سود پاکستان خواهد بود. پیشتر روابط عمومی ارتش پاکستانی در بیانیه اعلام کرده بود که هر گونه اظهارات جنگ طلبانه می‌تواند زمینه‌ساز تجاوزگری شود و پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد. این هشدارها در شرایطی مطرح می شود که روابط دو کشور پس از درگیری های ماه می گذشته به شدت متشنج شده و تنش‌ها میان اسلام آباد و دهلی نو ادامه دارد. این موضع گیری ها می تواند نشانه از تلاش پاکستان برای ایجاد فشار روانی بر هند و جلوگیری از هر گونه ماجراجویی احتمالی باشد. اولین انتخابات پارلمانی سوریه بعد از سقوط دولت بشار اسد رئیس جمهوری پیشین این کشور امروز یک شنبه بدون مشارکت مستقیم مردم برگزار می شود. انتخابات پارلمانی سوریه بر اساس قانون اساسی موقت و به طور غیر مستقیم و انتصابی برگزار می شود، به گونه ای که دو سوم از تعداد کل 210 کرسی نمایندگی پارلمان از طریق هیئت‌های انتخاباتی منطقوی و یک سوم دیگر به طور مستقیم از سوی ابو محمد الجولانی رئیس دولت موقت سوریه انتخاب می شوند. این دوره پارلمان 3 ساله و تا زمانی است که قانون اساسی دائم تدوین و انتخابات سراسری با مشارکت مستقیم مردم برگزار شود. هیئت‌های انتخاباتی منطقوی متشکل از 6000 نفر از چهره‌های سرشناس و کارشناسان سوری است که به جای عموم مردم 2/3 نمایندگان پارلمان را انتخاب می‌کنند. اعضای این هیئت‌های منطقوی انتخاباتی از سوی کمیته عالی منصوب الجولانی تعیین شدند. از 1570 نامزد انتخاباتی در سوریه 14% زن هستند. این در حالی است که نبود نامزدهایی از ولایت السویدا در جنوب سوریه که اغلب ساکنان آن از طایفه دروزی هستند و همچنین نبود نامزدهایی از شمال شرق سوریه پرسش‌هایی را در مورد حضور تمام اقلیت‌ها در پارلمان مطرح کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نشست رهبر طالبان با مسئولان محلی ولایات در قندهار در غیبت وزیران کابینه. تهدید زمستان برای هزاران زلزله زده بی‌پناه در ولایت کنر. و نخستین حضور رهبر حماس در انظار عمومی پس از شکست عملیات ترور رژیم صهیونیستی. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو به نشانی www.farstoday.ir/dari جویا شوید.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان تحولات فلسطین قرار دارید، طرح اخیر ترامپ برای آتش بس در غزه برخی بدبینی ها را نسبت به نیت پشت پرده این طرح به وجود آورده است درباره بدعهدی ها و دروغگویی های ترامپ. همکار آصف شینواری در حوزه شرق افغانستان در همین رابطه گفتگوی انجام داده با محمد گلاب توحیدیار، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
محترم محمد گلاب توحیدیار استاد پوانتون و آگاه مسائل سیاسی، از اینکه وقتتان را برای انجام گفتگو در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم. می خواهم پرسش اول خود را مطرح بکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تحت نام تامین صلح پلانهای تازه را برای درگیری‌های تازه می‌سازد. فکر می‌کنید ترامپ با این طرح‌هایشان جهان را به سوی یک موج جدید درگیری‌ها سوق می‌دهد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم شنواری صاحب سلام. در ظاهر ترامپ شعار صلح سر می‌دهد تا جایزه صلح نوبل را به دست آورد، اما در عمل در تلاش است جنگ های تازه را آغاز کند. دلیل روشن آن این است که وزارت دفاع را به وزارت جنگ تغییر نام داد، که این نشان می دهد او می خواهد به نفع امریکا جنگ های جدیدی براه اندازد. با گمان من طرح تازه ترامپ در باره غزه نیز در حقیقت طرحی برای ادامه جنگ است، نه برای توقف آن، زیرا این طرح به جای صلح زمینه ساز درگیری ها و جنگ های بزرگتری خواهد شد. ترامپ در حال شعار صلح سر می دهد که عملا حملات خود را علیه کشوری به نام وینزوئلا آغاز کرده است و این کاملا برخلاف روحیه صلح طلبی است.
استاد، به تازگی طرح 20 نقطه را به نام تامین صلح در غزه تهیه نموده که حمایت اشکار ترامپ از اسرائیل در آن طرح معلوم می شود، اما جنبش حماس را که در طول تاریخ قربانی های بیشمار را برای وطن و مردمشان داده است از نظر انداخته شده است. به نظر شما همچو طرح می تواند صلح را در منطقه تامین کند؟
در نتیجه سیاست زورمدارانه ترامپ، متحدان امریکا در سراسر جهان اکنون در پی بازنگری در روابط خود با واشنگتن اند و به دنبال دوستی های جدید می گردند. نمونه روشن آن عربستان سعودی است که به دلیل تهدید مشترک امریکا و اسرائیل به پاکستان روی آورده است و به زودی کشورهای دیگر منطقه نیز ناگزیر خواهند شد. با قدرت های مانند چین، روسیه، ترکیه و ایران همکاری کنند. بنا بر این سیاست فشار و زورگویی ترامپ نه تنها صلح را به جهان نیاورده، بلکه جهان را به بحران بزرگتری از جنگ کشانیده است. این سیاست نه تنها به نفع امریکا تمام نشد، بلکه جهان را به حالت چند قطبی تقسیم کرد.
بسیار تشکر استاد. ترامپ بیشتر برای تطبیق طرحهایش از زبان زور کار میگیرد، مانند زبانی که بر علیه روسیه، جمهوری اسلامی ایران، هند، چین و به تازگی علیه حماس به کار برده است. به نظر شما جهان باید به این زورگویی های ترامپ تن دردهد؟
به نظر من طرح ترامپ نمیتواند صلح را به منطقه بیاورد، زیرا یک جانبه و به سود اسرائیل است. این طرح سلاح را از فلسطینیان بی دفاع می گیرد، اما با اسرائیل وحشی اجازه می دهد با سلاح‌های پیشرفته آزادانه عمل کند. حماس تهدیدی برای صلح خاورمیانه نیست، بلکه یک جنبش آزادی خواست. تهدید واقعی خود اسرائیل است که تا اکنون به 7 کشور اسلامی حمله کرده است، در حالی که حماس هیچ کشوری را تهدید نکرده است. بنابر این اگر هدف واقعی صلح بود، باید اسرائیل خلی سلامی شد نه حماس. از این رو با باور من این طرح جنگ‌های تازه را در منطقه شعله ور خواهد کرد، زیرا ممکن است مردم فلسطین با اخراج و خلی سلامی شدن خود موافقت کنند.
استاد، به دستور ترامپ جمهوری اسلامی ایران که بارها گفته است انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده می‌کند و در صدد ساخت بمب اتمی نیست و سالها تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، تحریم‌های تازه وضع گردید، شما هم به این نظر هستید که ترامپ و آمریکا در جستجوی منافع خودشان هستند و منافع کشورها دیگر برایشان اهمیت ندارد؟
بلی، ایران همواره تاکید کرده است که برنامه اتمیش تنها اهداف صلح‌آمیز دارد، مانند تولید برق، تحقیقات پزشکی و استفاده های صنعتی، و هرگز قصد ساخت سلاح‌های هسته‌ای را نداشته است. گزارش های نهادهای بین المللی به ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA نیز نشان می دهد که ایران در ساخت سلاح‌های اتمی فعالیتی ندارد، هرچند برخی ناظران جهانی تردیدهایی دارند. با این همه دولت ترامپ تحریم های شدید اقتصادی و مالی علیه ایران وضع کرد. دلیل اصلی این تحریم ها تأمین منافع ملی امریکا و حفظ امنیت متحدانش به ویژه اسرائیل و عربستان سعودی بود. هدف سیاست ترامپ این بود که با افزایش فشار اقتصادی بر ایران نفوذ این کشور را در خاورمیانه کاهش دهد، کنترل بازار جهانی انرژی را حفظ کند و نفوذ جهانی امریکا را تضمین نماید. در این روند رفاه مردم عادی ایران، مسائل حقوق بشری و زنهای اقتصادی برایش اهمیت نداشت. این رفتار نمونه اشکاری سیاست ریال پولیتیک است، یعنی جایی که کشورهای منافع اقتصادی و امنیتی خود را برنج و زیان دیگر ملتها ترجیح می دهند. از این رو بسیاری از تحلیلگران معتقدند که سیاست ترامپ در قبال ایران برپایه منافع ملی امریکا و امنیت متحدانش استوار بود، نه برفای مردم ایران یا دغدغه‌های انسانی. سیاست ترامپ نشان می دهد که سیاست بین المللی غالبا حول محور منافع ملی کشورها می چرخد و با آسیب‌های دیگران توجه اندکی دارد.
استاد، به عنوان سوال اخیر، جهان به خصوص کشورهای اسلامی باید در برابر زبان زور ترامپ چگونه موقف بگیرد؟ آیا از موقف جمهوری اسلامی ایران که گفته است تحت زبان زور و دروغگویی ها حاضر به مذاکره نیست را حمایت نماید؟
در برابر سیاست فشار و زور از سوی ترامپ یا هر کشور قدرتمند دیگر، معقول ترین و مسئولانه ترین رویکرد کشورهای اسلامی این است که پیش از هر چیز از بروز جنگ‌های نظامی جلوگیری کنند، زیرا هر بحران تازه در منطقه به زیان همه ملت‌های اسلامی و مردم عادی است. در عین حال کشورهای اسلامی باید از راهبردهای گفتگو، صبر و دیپلماسی برای کاهش خسارات انسانی و اقتصادی استفاده کنند. همچنین کشورهای اسلامی حق دارند از برنامه اتمی صلح‌آمیز ایران حمایت کنند و با هر گونه اقدام یا تحریم یک جانبه‌ای که بر پایه نگرانی های بی اساس باشد و حقوق بشر و ثبات اقتصادی را تهدید کند مخالفت نماید، زیرا تحریم های گسترده زندگی مردم عادی را در تمام ابعاد مختل می سازد و اقتصاد منطقه را به خطر می اندازد. در چارچوب قوانین و نهادهای سیاسی بین المللی هم گفتگو و هم فشار مشروعیت خود را دارند. از این رو کشورهای اسلامی باید با هماهنگی و به صورت چند جانبه عمل کنند، اعتراضهای رسمی و دیپلماتیک خود را به صورت روشن بیان کنند و با تصمیمهای از سوی امریکا که کل منطقه را تهدید می کند مخالفت ورزند.
محمد گلاب توحیدیار بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما آصف شینواری در حوزه شرق افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی
۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. طبق وعده‌ای که داده بودیم، زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اظهارات دبیرکل حزب الله لبنان در مورد طرح ترامپ برای غزه و در گذشت طغیان ساکایی شاهنامه پژوه برجسته افغانستان. دبیرکل حزب الله لبنان گفت طرح ترامپ با اصول پنجگانه‌ای که اسرائیل برای پایان جنگ تعیین کرده سازگار بوده و یک طرح اسرائیلی با لباس آمریکایی و پرخطر است. و این دیروز در اولین سالگرد شهادت شیخ نبیل قابوق و سهیل الحسینی، دو فرمانده جهادی این گروه، افزود آنچه در دو سال گذشته در غزه دیده میشه بخشی جدایی ناپذیر از طرح اسرائیل بزرگ است. رژیم صهیونیستی به دنبال تحقق رویای اسرائیل بزرگ است و آمریکا از این رژیم برای تحقق آن حمایت میکنه. و ای بابایان ای که طرح ترامپ کاملا با منافع اسرائیل سازگار است اظهار کرد، تغییراتی در برخی بندهای این طرح صورت گرفت که به پروژه اسرائیل بزرگ منتهی میشه. اونا پس از آن که در زمینه تجاوز و جنایات ناکام ماندن، میخوان که با واسطه سیاست اسرائیل بزرگ را تحقق بخشند. دبیر کل حزب الله تصریح کرد ما در مقابل طرحی قرار داریم که پرسش های بسیاری داره و این همون چیزی است که برخی مسئولان در کشورهای عربی هم بیان کردند و از آن متعجب شده و خواستار توضیح شدند. شیخ نعیم قاسم با طرح این پرسش که چرا ترامپ این طرح را دقیقاً در این زمان مطرح کرده اظهار کرد، چهار دلیل برای ارائه این طرح وجود داره که از جمله آن تبرئه اسرائیل در برابر موج گسترده محکومیت های جهانی است، به ویژه از طریق سازمان ملل متحد و نیز واکنش های مردمی در کشورهای آمریکایی و اروپایی. از این رو طرح روشی برای بزک تصویر است. او با بیان ای که تسلیم برای فلسطینی ها مطرح نیست افزود، ما منتظر نتیجه هستیم که فلسطینی ها بگویند، زیرا این طرح یک برنامه است نه توافق، در حالی که هیچ چیز نباید جز بر اساس توافق روی بده. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین با اشاره به حرکت ناوگان های بین المللی برای شکستن حصار غزه نیز گفت ناوگان جهانی صمود نشان دهنده انحطاطی است که اسرائیل به آن رسیده است. شیخ نعیم قاسم از دولت اسپانیا برای برجسته کردن این موضوع قدردانی کرد. در همین حال خلیل الحیه رئیس هیئت مذاکره کننده حماس برای اولین بار پس از بمباران دوحه در انظار عمومی حاضر شد و از صبر و ایثارگری مقاومت غزه قدردانی کرد. و ای که برای نخستین بار از زمان حمله اسرائیل به محل نشست سران حماس در دوحه از طریق تلویزیون با مردم سخن میگفت، افزود برای از دست رفتن هزاران تن از مردم فلسطین اندوهگین و همدرد و قدرشناس مردم هستیم و غزه امروز و مصابه نماینده امت اسلامی با ایثار صبر و فداکاری بی‌نظیر خود بار سنگین مسئله فلسطین بردوش میکشم. الحیه اظهار کرد فقدان هزاران تن از فرزندان و بستگان و همرزمان ملتمان دردناک است. فرزندان ما، نوه‌هایمان و برادرانمان و همه مردممان برای من همچون خانواده اند و ما با خانواده بزرگ ملت فلسطین تعلق داریم، به ویژه ساکنان غزه که امروز به خاطر پایداری و فداکاری هایشان جان امت اسلامی را نمایندگی می کنند. رئیس هیئت مذاکره کننده حماس با ارج نهادن به خون و مقام شامخ شهدا تصریح کرد: می‌خواهیم خون این شهیدان موجب پیروزی و راهی به سوی قدس باشد، راهی که به زودی شرافت و سرافرازی را باز خواهد گردان و آن دشمن متجاوز سرانجام اسیر خشم وجدان تاریخ خواهد شد. و چندی پیش از حمله اسرائیل به محل سران حماس در دوحه قطر که تلاش نافرجام تل‌آویو برای ترور بود، جان سالم به در برد. خب، ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، آگاه مسائل سیاسی. جناب وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام به نسبت شنوندگان عزیز رادیو شما، در خدمت شما
هستیم. ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب، ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرحی را برای صلح در غزه ارائه داد، حماس هم پاسخ خودش را ارائه کرد و مذاکراتی که بعد از این در واقع تبادل اطلاعات در جریان هست. ارزیابی شما رو بشنویم ببینیم که این مذاکرات رو شما چطور ارزیابی میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مذاکراتی که در مورد طرح ترامپ، چون هنوز چیزی صورت نگرفته، پیشنهادی است و طرحی است و برنامه برای پایان اشغالگری و تجاوز رژیم اشغالگر قدس در غزه از سوی ترامپ با 20 بند ارائه شده. این طرح باید مذاکره در مورد صورت بگیره، در مورد چگونگی اجرایی شدن این طرح و منجر شدنش به یک توافقنامه مذاکره باید صورت بگیره. مذاکرات سختی خواهد بود.
بله.
به جهت این که حماس و گروه های مقاومت و مردم غزه قربانی های زیادی را تقدیم کردند به خاطر این که در مقابل اشغال بیستند و اگر اونها از اول تسلیم می‌شدند و تجاوز رژیم اشغالگر قدس را می‌پذیرفتند، این همه قربانی و ویرانی به وجود نمی‌آمد. قطعاً بعدهایی که منجر به تسلیمی و اشغال بشود، حماس و مردم غزه و جهان اسلام رو نخواهد پذیرفت. بنابراین از طرفی هم دولت اشغالگر چون شعار نابودی حماس رو داده و شعار اشغال کامل غزه رو داده، اگر موفق نشه که اینها رو به دست بیاوره، شکست را پذیرفته. در یک تنگنای رژیم اشغالگر قدس و حامیان او قرار گرفتند.
بله.
و همین هم باعث شده که ترامپ به عنوان یک حامی تمام قد رژیم اشغالگر قدس که در همه عرصه‌ها این رژیم را، چی در عرصه دیپلماتیک و بین المللی، چی در پشتیبانی لوجستیکی مالی و چی در پشتیبانی تسلیحاتی در کنار این رژیم بوده و رسماً در جنگ بوده در کنار رژیم اشغالگر قدس، این طرح رو برای نجات این رژیم ارائه کرده. می‌دانیم که این روزها رژیم اشغالگر قدس حال خوبی نداره، نه از جهت مقبولیت جهانی که از اول هم نداشت، ولی امروز دیگه به نقطه صفر رسیده محبوبیت، یعنی کسی او رو به عنوان یک رژیم مطلوب یک رژیم مشروع نمیشناسه در دنیا، مخصوصا افکار عمومی دنیا. از نگاه اقتصادی خب آسیب‌های جدی خورده، حملات ایران بر رژیم اشغالگر قدس و زیرساخت‌های تحقیقاتی و حیاتی این رژیم، همه اینها وضعیت اسرائیل را در یک وضعیت بدی قرار داده. اینجاست که باز همون حامی همیشگی اونا به میدان آمده، یک طرح بیان کرد. پاسخ، البته پاسخ اولیه مقاومت به این طرح یک پاسخ مدبرانه، عزتمندانه و عاقلانه بود، مخصوصا نسبت به بندهایی که مورد تعرض قرار میداد مقاومت را، مثل بحث بند سلسله‌ای حزب حماس.
بله.
باعث میشد حماس باید سلسله بشه، سلاح‌های خود را بگذاره. این که یک نیروی خارجی غزه را بخوای اداره کنه، خب خیلی مدبرانه و دقیق حماس پاسخ را ارائه کرد، این که ما حاضریم دولت را واگذار کنیم به یک دولت متخصص فلسطینی و خود فلسطین ها باید در این موضوع تصمیم بگیرن. صلاحی هم اگر قرار نسبت به صلاح هم تصمیم گرفته بشه، باید یک تصمیم فلسطینی باشه. بنابراین مذاکراتی که در مصر قرار آغاز بشه مذاکرات سختی خواهد بود. نکته بعدی این است که ما البته بر پایبندی رژیم اسرائیل و حامیش آمریکا نسبت به تعهدات و توافقات خیلی خوشبین نیستیم.
بله.
چون در مرحله اول که یک آتش بسی صورت گرفت بین حماس و تبادل صورت گرفت اسرا، دیدیم که دوباره باز دست به اشغالگری، بمباران و ویرانی زد.
بله. خب آقای وحیدی، یک مسئله که به نظر می رسید باعث تعجب شد در تحلیلگران سیاسی این که آقای ترامپ از پاسخ حماس استقبال کرد. شما چطور ارزیابی می کنید؟ این استقبال به چه دلیل ممکن اتفاق افتاده باشه؟
غیر از بحث این که خب عرض کردم اینها به تعهداتشون پایبند نیستند و ممکنه این خیال را داشته باشند که حالا حماس اگر توافق کرد و اسرا، چون چالش برای داخل اسرائیل شده به طور جدی بحث اسرا، اگر اسرا آزاد بشن دولت نتانیاهو از یک مخمصه نجات داده و در این حال دوباره پس بر بگردن به حالت اولی، هم اسرا آزاد شده و هم سرکوب فلسطینی ها دوباره انجام بدن، چیزی از دست نرفته. یک خودشیفتگی های هم آقای ترامپ داره که می‌بینید مرتب در صحبت‌های خود اعلام می‌کنه که من باعث پایان دادن به چندین جنگ و مخاصمه و درگیری در دنیا شدم و خودش اظهار کرده است که خوبه که من نامزد جایزه صلح نوبل بشم و برای من این جایزه صلح رو بدهند و بعضی از این کشورها اسمشو بردن. این هم به عنوان یک دستاوردی که صلح رو در خاورمیانه تحقق بخشیدم، از این جهت که به حداقل های پاسخ حماس قناعت کرده و از اون استقبال کرده، فکر میکنم برگشت به این نکته داشته باشه که یک ردیفی در اون چیزهایی که ادعا میکنه به عنوان ایجاد صلح در جاهای مختلف دنیا اون رو اضافه کنه و خیلی دوست داره و شیفته جایزه صلح نوبل هست.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای وحیدی. سلامت باشید. خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. محمد یونس طغیان ساکایی، نویسنده، شاهنامه پژوه و استاد پیشین دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل، بامداد دیروز در اثر بیماری سرطان در بیمارستانی در ایالت کالیفرنیای آمریکا چشم از جهان فرو بست. خانواده ساکایی با تایید این خبر اعلام کردند که او مدتی با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد و پس از یک جراحی گوش بیماری به جگر او گسترش یافت و فرصت چندانی برای درمان باقی نماند. محمد یونس طغیان ساکایی در سال 1335 هجری خورشیدی در ولسوالی اندراب ولایت بغلان افغانستان دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان رساند و سپس وارد دانشگاه کابل شد. او در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرد و پس از آن برای ادامه تحصیلات عالی به دانشگاه دولتی تاجیکستان رفت و در همانجا مدرک دکترای ادبیات فارسی را دریافت کرد. او بیش از 3 دهه در دانشگاه کابل به عنوان استاد زبان و ادبیات فارسی، شاهنامه پژوهی، تاریخ ادبیات و متون کهن تدریس کرد. شاگردان بسیاری از نسل‌های مختلف از محضر او بهره‌مند شدند و نقش مؤثری در تربیت نخبگان ادبی افغانستان داشت. پس از سقوط حکومت جمهوری در سال 1400، طغیان ساکایی افغانستان را ترک کرد و به آمریکا مهاجرت کرد. او تا پایان عمر در ایالت کالیفرنیا اقامت داشت و در آنجا نیز به فعالیت‌های فرهنگی و نگارش ادامه داد. استاد ساکایی از پژوهشگران برجسته ادبیات حماسی، شاهنامه و تاریخ ادبیات فارسی بود. از او آثار ارزشمند بسیاری در حوزه متون کهن و نقد ادبی باقی مانده. بسیاری از این آثار سالها به عنوان منابع درسی در دانشگاه‌های افغانستان تدریس می‌شدند و نزد پژوهشگران و دانشجویان ادبیات فارسی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. فراتر از محیط دانشگاه، طغیان ساکایی حضور فعال در فضای فرهنگی افغانستان داشت. او در همایش‌ها، نشست‌های علمی، رسانه‌ها و محافل ادبی شرکت می‌کرد و یکی از مدافعان جدی زبان فارسی، ادبیات حماسی و هویت فرهنگی افغانستان بود. در سال‌های پایانی زندگی، به ویژه در تبعید، دغدغه‌های اجتماعی او هم پررنگ‌تر شد. او در واکنش به حوادث تلخ افغانستان خواستار حفظ کرامت انسانی و وحدت ملی بود. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده برجسته افغانستانی، و نخست از وی خواست تا در مورد ویژگی‌های آثار استاد ساکایی بیشتر توضیح بده.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی و عرض تسلیت به مناسبت درگذشت استاد فقید ساکایی، خدمتتون عرض کنم که بله، بنده از 2-3 دهه پیش، یعنی از سال 76 با ایشان از نزدیک ملاقات کردیم و این دوستی و ارتباط ما تا همین اواخر ادامه داشت، به خاطر اینکه در جریان کار دانشنامه هزاره ما ایشان عضو هیئت علمی ما بود و اغلب توی این سالها جلسات مستمر داشتیم. خب با آثار ایشان هم دورادور و از نزدیک گاهی آشنا هستیم. استاد ساکایی خب از استادان دانشگاه بود، یعنی در رشته ادبیات تحصیل کرده بود و دکترا گرفته بود. بعد در کابل و بغلان و جای مختلف ایشان گاهی ریاست دانشگاه را هم داشت. به هر حال اون چی که مهم هست، ایشان از استادانی بود که به همون تدریس اکتفا نمی‌کرد و در حوزه پژوهش و تحقیق و اون هم تحقیق روی متون کلاسیک کار کرده بود، خصوصا روی شاهنامه. ما در افغانستان کم داشتیم یا داریم استادانی که در اون روزگار کار پژوهشی تخصصی روی یک از متون یا چند تا از متون ادبی مثل مثلا حافظ شناسی یا مولانا پژوهی یا فردوسی شناسی داشته باشد، ولی در این میان خب استاد ساکایی در فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی خیلی تبحر داشت. ایشان هم اطلاعات تاریخی خیلی زی قیمتی داشت و هم روی خود متن شاهنامه در لحاظ درون متنی، یعنی با توجه به خود متن و داستانهای شاهنامه پژوهش‌هایی کرده بود. ما در زمانهایی که دوره‌ای رو کار میکردیم از مقالات ایشان در اون نشریه بهره می بردیم و من پاره‌هایی رو که دیده بودم هم روی تک تک ابیات شاهنامه ایشان کار کرده بود و لغات و یا ابیات دشمار شاهنامه رو درآورده بود و شرح کرده بود، هم روی کار تطبیقی شاهنامه و متون دیگر مثل نظامی هم کار کرده بود و همینطور روی از جنبه‌های داستانی روی